بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. مبحث اول مفهوم شناسی تعارض و هویت شناسی تعارض. آیا تعارض تنافی مدلول دلیلینه یا تنافی دلیلینه؟ آیا تعارض باید موارد جمع عرفی رو بگیره یا نباید بگیره؟ اینا مطالبی بوده که در این دو سه روز گذشته محضر شما داشتیم. نکته ای که امروز داریم اینه که اینم عرض کنم بعد وارد شیم، آیا باید اصلا تعارض شامل موارد جمع عرفی بشه یا نباید بشه؟ دیدید که محقق خراسانی رو این اساس که نباید شامل بشه اومد دست برد تو تعریف مشهور. محقق عراقی کار ایشون رو تحسین کرد اول، منتها بعد فرمود که اصلا باید شامل بشه. آنچه شما یک مانع تلقی میکنید ما یک عنصر لازم تصور میکنیم و الا بخشی از مباحث تعارض ادله میشد استطراد. و مطالبی که گذشت دیگه ملاحظه فرمودید. ببینید، من فکر کنم دیگه وقتی است که ما خودمون وارد شیم، نظر کلاس رو عرض کنیم و دامنه این بحث رو ببندیم. اولا این تعارض رو کی آورد تو صحنه اصول فقه؟ آیا شارع مقدس آورد یا خود علمای اصول اینو ساختن؟ بحث عام و خاص رو کی آورد تو اصول؟ بحث اوامر، بحث نواهی، بحث مفاهیم، بحث ضد، اجتماع امر و نهی، اینا رو کی آورد تو اصول؟ اینا رو علما آوردن دیگه، بر اساس نیاز. البته هاشا از این که بگیم نشستن فکراشون ریختن رو هم گفتن چی مطرح کنیم خوبه، نه، در اثر در صحن استنباط احتیاج به یه مسئله پیدا میکردن، احساس میکردن این یه چیزیست که به کار میاد، آوردن تو اصول. الان این پیشنهادی که گاهی ما مطرح کردیم، دفتر دوم اصول، دفتر سوم اصول، حتی من حالا فهرستشم آوردم تو بحثات مختلف. این که خب ما که بیکار نبودیم بشینیم بگیم حالا چی درست کنیم تو اصول. اون چه که احساس میکردیم در صحن استنباط، حالا چه زمانی که تحصیل ما بود چه بعدن که تدریس بود، احساس میکردیم که لازمه، گفته اینم با تو اصول بیاد، مثلا گستره شریعت فرض کنید. نمیشه که تو اصول اینو بس نکنی بعد بخوای استنباط کنی، یا مثلا حدود موضوع شناسی فقیه مثلا و هاکذا. بحث تعارض ادله فضلا علما ساختن برای این که بخشی از مباحث اصول فقه رو پوشش بده. یعنی اینا میدیدن بعضی وقتا ادله، دیروز یه تعبیر به کار برده ما، نمیدونم ذهنتون هست یا نه، تماس ناهمسویی دارن. میگفتیم بعضی وقتا دو تا دلیل اصلا تماس ندارن با هم، گاهی تماس دارن، همسو هستن، تأکیدن، اما گاهی تماساشون یه جور به همدیگه میخوان شانه بزنن، یه نوع رقابت، تعارض دیگه. عرض ابن فارس خیلی قشنگ تعبیر داره، اگر دیده باشید، میگه اصلا علی رغم معنای وسیعی که عرض تعارض داره، همه برمیگرده به عرض خلاف طول. تعبیری دیدم قشنگه، حالا حیفم اومد برای شما نگم. شما الان نگاه کنید، عرب ها از نمایشگاه که میزنن میگن عرض، عرض، دوباره مقابل جوهر، تا عرض مقابل طول، تا بعد میان تعارض، دعوا، درگیری. میگه اینا همش از عرض مقابل طول گرفته شده. عرض یعنی هم عرضی. حالا هم عرضی گاهی به اینه که دست هم دیگر رو میگیرن، گاهی به اینه که رقابت میکنن. در ضمن باید هم عرض باشن، رقابت کنن. رقیبم که میگن تعارض کرد با اون، یعنی در عرض او قرار گرفت، کنار او قرار گرفت. پس ببینید، علمای اصول که مدیریت ادله رو دارند، اینا همه رو خیلی راحت میتونه تصور کنه. علم اصول هم علم مدیریت ادله است دیگه، شناسایی ادله، مدیریت ادله. دیدن بعضی وقتا دو تا دلیل یا چند تا دلیل اینا با هم رقابت میکنن، لذا به فکر افتادن که یه بابی درست کنن. چقدرم قشنگ کار کردم خداییش، اومدن باب تعارض ادله رو درست کردن بر اساس اون نیاز. حالا اگر اینطوره، باید ببینیم که چقدر نیاز با این باب برطرف میشه، یا به عبارت دیگه این باب برای پوشش دادن چه مقدار از نیاز اومده. بر همون اساس تعارض رو معنا کنیم. نگرانم نیستیم که داریم خلاف حکم خدا و رسول حرف میزنیم. چرا؟ چون این چیز خودمونه دیگه. ما که نمیخوایم اصطلاح شرعی معنا کنیم، نمیخوام یه اصطلاحی که تو قرآن و روایت اومده، یه اصطلاحی که خودمون خلق کردیم آقا، یه اصطلاحی که خودمون خلق کردیم، یعنی خود ما اصولی ها. خب باید ببینیم چقدر میخوایم پوشش بدیم. مثلا تصور کنید یه کسی در جلد اول کتابش بحث عام و خاص رو کرده، مطلق و مقید رو کرده، مبهم و مبین، به قول آقایون که خیلی هم درست نیست، مجمل و مبهم کرده. حالا اضافه کنید حکومت و ورود هم بحث کرده، تقدیم دو تا ظاهر بر همدیگر هم بحث کرده باشه. کی این کارار کرده؟ خب بگیم فرض نیست، آقای آخوند مگه در جلد اول کفایه اینا رو بحث نکرده؟ حالا البته حکومت و ورود اینا رو رسما بحث نکرده ها، ولی عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و اینا رو بحث کرده. خب اگر یک کسی اونجا بحث کرد، حالا به هر دلیلی، درست یا غلط، اگر اینا رو بحث کرد و اونجا اینا رو به عنوان تعارض مطرح نکرد، به عنوان الفاظ برد تو مباحث الفاظ، به نظر شما دیگه معنا داره تو باب تعارض ادله دوباره سفره پهن کنه و اصلا تعارض یه جور معنا کنه که اینا رو شامل بشه؟ اولین اشکالی که بهش میگیرن میگن بزرگوار این چه جور ساختار دادنه؟ میدونید که یک پژوهش ساختارش، یه دانش نباید مبتلا به تکرار بشه. حتی اگر یه بحثی زو جنبتین بود، ببینن کدوم جنبش قوی تره، همونجا براش ردیف بودجه درست کنن به قول دولتی ها. بعد در جای دوم آدرس بدن، مثلا دانشنامه ها که این کارو میکنن، یه جا میبرن بعد جای دیگه کد میدن، یا لغت شناسی ترمینولوژی به اصطلاح یه جا میارن، یه جای دیگه اگر مناسب باشه شماره اونجا رو میرن. اگر واقعا عام و خاص، دقت بفرمایید، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ظاهر و ازهر، اینا رو کسی یه جا دیگه بحث کرد، دیگه نباید تعارض یه جور معنا کنه که شامل اینا بشه. برعکسش اگر یه کسی آمد و گفت اصلا جنس اینا تعارض ادله است، عام و خاص، هی نگید که عرف جمع میکنه. مگه ما میگیم جمع نمیکنه، ولی تماس ناهمسو دارن عام و خاص با هم. او میگه هر عالمی رو اکرام کن، او میگه فاسقا رو اکرام نکن، اینا ناهمسو هن دیگه، تو عالم فاسق ناهمسو میشن. حالا بعد جمع میکنیم میگیم عام و خاص، ولی بالاخره اینا تعارض دارن. خب اگر اینجور گفتیم و فرض کنید روی حرفمونم وفادار موندیم ها، و تو باب الفاظ عام و خاص رو نبردیم، مطلق و مقید رو نبردیم، حاکم رو بحث نکردیم، خب کجا باید بحث کنیم؟ تو تعارض ادله. بعد باید تعریف رو چجور تنظیم کنیم؟ جور تنظیم کنیم که شامل بشه. فراموشم نکنید، بعضی فضلات دیر اومدن، فراموشم نکنید که دست ما کاملا بازه، چون ما با یه مصطلح شرعی از پیش تعیین شده مواجه نیستیم. خب چون مواجه نیستیم، قهرن یه جور معنا میکنیم که همه رو بگیره. باز یه جور دیگه من حالا خارج از برگه، ببینید اگر کسی بگه من باب تعارض ادله رو آوردم فقط برای اخبار علاجیه، یه 10-20 خبر داریم دیگه بهش میگن اخبار علاجیه، چون برای علاج متعارضین اومده، یه 10-20 خبره، اونش که میگه اگه تعارض کرد مخیری، اگه تعارض کرد احتیاط کن، اگه تعارض کرد مرجحات. بعد تو خود مرجحات هم هی روایت که چی مقدمه، چی مرجحه، چی مرجح نیست، همینطور اومده. اگر کسی بگه آقا ما باب تعارض ادله رو به احترام اون ادله درست کردیم، خب حق داره تعارض رو گسترش بده برای عام و خاص و مطلق و مقید، با اینکه اخبار علاجیه ربطی به باب عام و خاص و مطلق و مقید و اینا نداره. اذا جاء عنكم الحديثان المختلفان، منظورم عام و خاص نیست، لذا امام اصلا به جمعای عرفی اشاره نکردن. شما تو اخبار علاجیه نمیبینید که امام گفته باشن تخصیص بزن، امام فرموده باشن مقید بکن، فرمودن این مقدمه، اون مقدمه، مخیری، یعنی بحث تعارض مستقر اخبار علاجیه. خب اگر باب تعارض برای اخبار علاجیه اومده، خب باید تعارض رو یه جور معنا کنیم که فقط همون باب تعارض مستقر رو بگیره. کاری که آقای آخون میگه درسته، کاری که آقای نائینی و آقای خویی و اینا میگن درسته، نبایدم آقای عراقی بگه که اینا استدراد میشه. نه خیلی استدراد نمیشه، کنده از یه جایی، کنده یعنی کنده میشه دیگه، از یه جایی کنده میشه، بعد ببینید کجا جاش میدید خوبه. لازم هم نیست اصلا، یه اگه دیدید جای مناسبی داره نداره براش بودجه تعریف کنید. آقای آخون بردش تو مباحث الفاظ دیگه، بلدید دیگه. خود شیخ انصاری هم برده تو باب الفاظ قرارش داده و اونجا بحث کرده. باز شیخ انصاری حکومت رو برده تو تعارض ادله. حتما این روزا مطالعه رسائل میکنید دیگه، یا درسش که گرفتید دیگه، برده اونجا. ببینید آدم گاهی وقتا همه به هر حال احترامی که برای بزرگان میذاره، اما احساس میکنه روان رو باید طبیعی پیش ببرن. ما وقتی بنا شد دست خودمون باشه و اصطلاح رو خیلی فضلا، این نکته رو دقت کنید، میگن درس خارج درس روششناسیه و یاد گرفتن فوتهای کوزگری، و الا بحث عمومیش آدم یه مدتی که شد دیگه همه رو یاد میگیره، تکرار میشه. خیلی وقتا علمای ما یه اصطلاح میسازن، حالا چه اصطلاح بسیط یعنی یه مفهوم تصوری، یا یه اصطلاح مرکب، یا حتی گاهی یه جمله یه قاعده میسازن، بعد شروع میکنن راجع به این مفهوم تصوری و مفهوم مرکب و یا اون جمله شروع میکنن بحث کردن، خودشون هم ساختن. گاهی وقتا مثلا میگن نمیدونیم مراد چیه، خب خودتون ساختید دیگه. خب خدا رحمت کنه مرحوم سبزواری، شرح منظومش خوانده باشید، خب شعر مال خودشه، توضیح هم مال خودشه، بعد شعر که میخواد معنا بکنه میگه اگر مراد این باشه، حال شعر خودش گفته ها، میگه اگر مراد این باشه کذایه، چند جاش هست من قدیم ها خیلی وقت قبل میخوندم شرح منظومه رو، یادم چند مورد اینجوری بود، اگه مراد خب خدا خیرت ده، خودت ساختی دیگه، حالا خودت بگو مراد چیه. خیلی مهمه، گاهی وقتا وقتها گرفته میشه، نزاهایی اینجا پیدا میشه بی نتیجه. گاهی مثلا یک قاعده، چند وقت پیش یه بحثی من داشتم راجع به قاعده ائتلاف، خب یکی از نویسندگان خوشقلم مشهور میشناسید همه، حالا نام نمیبرم، ایشون فرموده بود که این قاعده خب قاعده شرعی نیست، یه قاعده منصوص نیست، این قاعده قاعده مستاده، به تعبیر ما قاعده ای که علما خودشون درست کردن، البته نه ای که الکی درست کنن ها، نه واقعا از موارد مختلف، اما این قاعده مال قرآن نیست، مال روایات نیست. بعد شروع کرده بود دونه دونه، من اتلف مال الغیر، اتلف یعنی چه، مال یعنی چه، مثلا زامن به چه معناست. خب این خودتون دارید میگیم علما ساختن، علما چیز کردن، بعد یه دفعه میگیم ببینیم علما چه برداشتی کردن، ولی این که ما بخوایم اینا رو مفهوم شناسی کنیم اینا غلطه. گاهی وقتها انسان میفته تو دام، حتی بزرگان، من همیشه این مثال رو میزنم، بحث معاتات در مکاسب چقدر ما وقت ما رو میگیره، معاتات معاتات، مرحوم شیخ اقسام معاتات، بر اصفهانی میگه خب آقای شیخ بزرگ، مگه این روایت داریم رو معاتات، مگه چیز داریم، برای چی شما اینقدر دنبالش، خود درست کردی؟ خب یعنی که میتونی اقسامشو محدود کنی، پهن کنی، ببندی، فقط اینجا باید ببینن کدام سلیقه بهتره، کدام مدیریت بهتره، وگرنه این کلمات رو نباید، خیلی از این کلمات داریم، جالبم هست بدارم بعد خودم گول میخوره. مثلا بحث مباشر و سبب داشتیم، یادتونه یه هفته پیش بود، سبب و مباشر، بهتون عرض بکنم کمتر کسی است که تو باب دیات و قصاص و اینا بیاد گول نخوره، منتها یه مدتی که سر میکنه، حوصله میکنه و اونجا متمحض میشه، نه متخصص، متخصص که هست، تو یه بابی که متمرکز و متمحض میشه بعد میفهمه این اصلا این لفظه لفظ شرعی نیست، لذا خیلی نباید معطل شد، نباید به عنوان یه ضابطه مطرحش کرد، نباید به عنوان یه ضابطه، نه تو مفهوم شناسیش نه تو ضابطه، بلی به هر حال برای اینکه در حدی که یه قراری پیدا بشه. الان اینجا هم همینطور، علما خیلی کشش ندیم، تعارض یه اصطلاحی است که میتونه واقعا یه کسی بگه آقا من تعارض ادله که میگم به خاطر اون بحث اخبار علاجیه است و میخوام فقط اون مشکل رو حل کنم و اون قسمت رو پوشش بدم، بحث‌های تعارض مستقر رو میخوام با این کلان بخش پوشش بدم. بهش میگیم پس عام و خاص اینا رو چیکار میکنی؟ میگه اینا رو تو مباحث الفاظ میبرم، نه که به لفظ شناسی مربوطه، میشه به بحث الفاظ که عام و چجور بفهمیم، خاص و چجور بفهمیم. اما یه دفعه یه کسی میگه نه آقا، من میخوام یه بخشی از جایی که ادله با هم تماس ناهمسو دارند، حالا چه در نهایت قابل جمع باشن چه در نهایت قابل جمع نباشن، و اگرم بخوام کتاب بنویسم، کتاب و اصول، حتما اونا رو میارم تو تعارض ادله، که به نظر ما دوستان این کار درسته. یعنی اگر ما بخوایم یه زمانی ساختار اصول فقه بدیم، معتقدیم این بحث از اونجا باید کنده بشه، اون بحث ها بیاد اینجا، از اولم تعارض تقسیم بشه به مستقر و غیر مستقر، همینطور که مستقر هم تقسیم میشه به مستوعب و غیر مستوعب که بحث بعدمونه، این بهتره. البته ممکنه یه مقدماتی بخواد، یکی از آقایون دیروز میگفت اگر بیاد اینجا بعد اون، خب مثلا عام چیه، خاص چیه، اینا کی میدونه؟ اینا دیگه میشه مبادی تصوری. مبادی تصوری از مسائل اون دانش خارجه. همیشه میگن مبادی تصوری، چه مبادی تصوری علم، چه مبادی تصوری مسائل علم، جزئیات، اینا مربوط به خارج از دانشه، ولی خیلی وقتا در اون دانش جای دیگه بحث نشده، تو اون دانش بحث میشه. مثلا شما در عام و خاص اگر میخواد ببینید که عام به چه معناست، یا الفاظ عموم چیا هستن، آیا جمع محلا به الف فلا مفید عمومه، آیا مفرد محلا به ال مفید عمومه، آیا اینا معمولا با در لغت بحث بشه. حالا ممکنه در لغت بحث نشده باشه، شما در اصول بحث کنید، اما این دیگه استطراده. ممکنه آدم در اصول یه بحث رجالی هم بکنه، در اصول نمیدونم یه بحث تاریخی هم بکنه، معنیش این نیست که تاریخ جزء اصوله. ولذا من تو نوشته اینقدر توضیح ندادم، اما دقت بفرمایید، این حرف امروز من بیشترش خارجه، یعنی خیلیش خارجه. ما معتقدیم تعارض رو به طور عام معنا کنیم، همون تنافی مدلول دلیلین، نظرم نظر همون مشهوره، بگم بتون عرض کنم همون، و تعارضم اعم بگیریم، تنافی رو هم اعم میگیریم. ببینید همش میگیریم، مثل اینکه دست ماست دیگه. بله دست ماست دیگه. و اگرم بخوایم ساختار بدیم، فکر میکنیم باید اون مباحث بیاد در جلد دوی کفایه قرار بگیره، نه در جلد یک. هرچند برای کار گذشتگانم توجیه کردم براتون، یعنی اگر آقای آخون مباحث عام و خاص رو میبره تو الفاظ، از این بابه که میگه ما داریم اینجا الفاظ رو شناسایی میکنیم، لفظ امر، لفظ نهی، شرط، حالا لفظ عام و خاص هم اونجا معنا میکنیم. ولی چون بگم بهتون در عام و خاص عمدتاً مسئله مهم چیه؟ تعارضشونه و کیفیت جمع، غیر از اینه؟ یا در مطلق و مقید بس سر اینه که ما با مطلق و مقید چه معامله‌ای بکنیم. اگر اینا ناهمسویی نداشتن که این بس مطرح نمی‌شد، چون ناهمسو هستن، یعنی یه نوع مساس با هم دارن، رقابت دارن. اون گفته هر رقبه‌ای رو می‌خوای آزاد کن، بلافاصله بعد اومده که رقبه مؤمنه آزاد کن، درگیر شده. چون این جنبه مهمتره، به نظر ما باید بیاد تو ادله، تو تعارض. البته یه مقدماتی بحث داره، عام چیه، مطلق چیه، مقید چیه، الفاظش چیه، اینا که اصلا مربوط به اصول نیست، اینا میشه مبادی تصوری مسائل علم اصول، تکرار میکنم، و مبادی تصوری همیشه خارج از دانش بحث میشه. مثلا شما در علم نحو صحبت میکنید که الفاعل و مرفوع، اما فاعل به چی میگن؟ مرفوع یعنی چه؟ المفعول و منصوب. اینا اصطلاحا میگن مبادی تصوری که باید در دانش‌های مختلف، ولی معمولا تو همون دانش بحث میکنن. مثلا شما تعریف فاعل رو تو خود دانش نحو میبینید، تعریف مرفوع رو همونجا میبینید، ولی معناش نیست که از جنس اونه. پس ما اینجا فضلا چند تا کار کردیم، بعضی از آقایون دیر اومدن، ما اصلا این نزاع رو مبنوی میدونیم. باید ببینیم مقصود ما از تعارض چیه، بر همون اساس تعارض رو معنا کنیم. و نکته دوم که عرض کردم، چون ما معتقدیم تعارض باید همه رو بگیره، به طوری که اخبار علاجیه بشه بخشی از اون بحث، ما معتقدیم تعارض همه رو میگیره. مثلا یه نکته‌ای که دیگه تو برگم نیست، ببینید ما تعریف مشهور رو زیر پا نمیذاریم، ما تنافی مدلول دلیله، اما تنافی رو به تنافی مستقری که مثل جنگ کفر و توحید هیچ وقت جمع نشه نیست. بعضی تنافی هاست که مستقر میشه، بعضی ها البته با کار حل میشه. خب این دوستان تحقیق سه تا نتیجه داره، میخواد من این سه تا نتیجه رو کوتاه میگم و وای میسم دیگه. نتیجه اول این بود که خیلی از این نزاها دیگه اصلا از هم پاشید. حالا اگر موافق عرض من باشید، اولا تغییری که آقای آخونداد نیازی نبود، همون تنافی مدل دلیل این بگو هر کار میخوای بکن همینجا بکن، همینطور که آقای نائینی آقای خوینا گفتن. بعدم این که آقای عراقی بیاد نمیدونم بگه اینجا بحثا استدراد میشه و لذا تعریف مشهور رو قبول میکنیم، این حرفا دیگه اصلا به هم ریخت. این یه نکته. نکته دوم این بحث اخبار علاجیه، دقت کردید عراقی فرمود که در اخبار علاجیه تنافی رفته رو خود دلیلین و لذا اینو یک مزیت شمرد برای تعریف آقای آخوند، درسته؟ ما اینو یه چیز نگفتم من دیروز، ولی امروز براتون عرض میکنم، مگر در روایات که تنافی صفت دلیل واقع شده، مگر واقعا دلیل به ما هو دلیل، صفت دلیل به ما هو دلیله؟ آقای عراقی اینو گفت، منظورش از دلیل به ما هو دلیلم دلیل به ما هو لفظ بودا، نه به ما هو دال، اون باشه که همون مدلول میشه. ولی شکی نیست که اخبار علاجی آقا صفت مدلول واقعا، ولی آنقدر مجازش روان شده، گوش میکنید، آنقدر مجازش روان شده که ما اصلا احساس مجاز نمی کنیم، احساس نمی کنیم صفت به حال متعلقه. مثلا شما یه صحبتی می کنید، دو تا صحبت، من می رسم به شما میگم این سخن شما با اون سخن دیروزت منافات داره، میگیم یا نه؟ یا به یه نویسنده میگیم که این سخن، این قول با اون قول منافات داره، اصلا احساس نمی کنیم که مراد از سخن یعنی مفاد سخن. ما خودمون در قوه قضاییه که کار میکنیم، دوستان کار میکنن، هی میگیم این ماده با اون ماده منافات داره. خب ماده به ما هو یه مش لفظ، یا ماده به ما هو لفظ معنادار مدلول. یعنی ببینید بعضی وقتا مجازها اینقدر روان شده که دیگه با اینکه خیلی کسی بخواد دلوکس حرف بزنه و استاندارد حرف بزنه، باید بگه نه این ماده نه، بگو مفاد این ماده با مفاد اون ماده. اگه خیلی هم احساس کنه میگیم مثلا اسخای میگم خدا عقلت بده، خب معلومه دیگه، ول کن دیگه. اینقدر اخبار علاجی چی میخواد مزیت حساب بشه برای کار آقای آخون؟ چون گفته حدیثان المختلفان، یعنی اون راوی اصلا تو کلش خطور میکرد حدیثان به ما هو لفظان، یا میخواست بگه حدیثان به ما هو مدلول. ولذا از اخبار علاجیه نه به نفع آخوند چیزی در میاد، نه همون دست نبریم آقا، همون وصف مدلول بگیریم بهتره. یه نکته دیگه که دوست دارم دقت کنید، چون میخوام اینم سوالاتم چیه، یه بحثی بود علاوه چه تناقض او تضاد، درسته؟ این هم تو تعریف مشهور بود هم تو تعریف آقای آخون، اینو دیگه کسی روش حرف نداشت، هر دو قبول کردن. ولی بتون عرض بکنم بعد از آقای آخوند بعضی اومدن راجع به نیاز این قید، این دوتا قید، و اگه نیاز هست هر دوش هست یا یکیش، و اگر یکیش تناقضه رو بذاریم تضاده رو حذفش کنیم، یا تضاد رو بذاریم تناقض رو حذف کنیم، آقا بحث شده. حتی اینا همه بحث مال بعد از آقای آخونده. مثلا آقای خویی خیلی مختصر، البته فکر نکنه حالا دو صفحه بحث کرده، ایشون میگه اصلا تضاد رو شما بردارید، این زیادیه، برای اینکه تناقض تو خود تضاد هم تا به تناقض نرسه که تنافی درست نمیشه. اگر یه دلیل گفت نماز جمعه واجبه، یه دلیل گفت نماز جمعه حرامه، اینو میگن تضاد دیگه، چون امران وجودیان، وجوب و حرام با هم مشکل دارند. میدونید مشکل از کجا پیدا میشه؟ مشکل از اینجا پیدا میشه که وجوب یعنی غیر حرام، یعنی دلالت التزامیش، حرمت یعنی غیر واجب، اینه دیگه غیر واجب. مدلول التزامی وجوب که غیر حرامه، با اون حرامه سازگار نیست که تناقضه، مدلول التزامی حرام که غیر واجبه با دلیل واجب نمیسازه. در واقع مدلول التزامی هر دلیلی با مدلول مطابقی دلیل دیگه نمیسازه، اینا هم همیشه تناقضه. یا اگر یه روایت گفت فلان چیز واجبه، یه روایت گفت مستحبه، چرا میگید تعارض داره؟ واجبه مستحبه، تعارضش به چیه؟ تعارضش به اینه که واجبه یعنی لا مستحب، لا مستحب با مستحب نمیسازه، باز مستحب که دلیل دوم مطابقیش مستحب است، مستحب است یعنی لا واجب، لا واجب با واجب نمیسازه. و الا اگه تو حد تضاد نگهش داریم اینا با هم مشکل ندارن. مدلول التزامی است که اینا تو برگه نیست دا، حواستون باشه، من اینا دیگه واگذار کردم خودتون مطالعه کنید، حالا دارم تو درس میگم. همیشه مدلول التزامی یه دلیل متعارض با مدلول مطابقی اون رقیبش و بالعکس، اینا همیشه تناقضه. لذا این محقق بزرگ فرموده ما تناقض رو نگه میداریم، تضاد رو بر میداریم. البته ظاهرا ریشش از عراقیه، تو ذهنم اینجوریه، آدرسم دادم، حالا تو پاورقی نگاه کنید. مرحوم عراقی بازی بساط دیگه ای پهن کرده، ایشون میگه که بنابر یه تعریف تضاد باید باشه نه تناقض، بنابر یه تعریف تناقض باید باشه نه تضاد. ما چون روز آخرمونه تو این مبحثیم، عرض بکنم براتون به نظر ما هیچ کدومش لازم نیست. میدونید چرا؟ چون تو تعریف، تو تعریف باید قیودی که میخواد یه چیزی رو خارج بکنه، یا اگر نیاریم از شمول میفته. اگر ما گفتیم تو تعریف گفتیم تنافی مدلول یه دلیلین، به نظر شما مشکله؟ همین، هیچ کدومو نیاوردیم. تنافی مدلول دو دلیل. حالا میخواد به تضاد باشه بگید آقا شامل میشه، به تناقض باشه شامل میشه. بله اگر میخواستیم یکیشو بشه یکیشو نشه، گوش میکنید، این بله. ولی وقتی میخواییم هر دوشو بشه برای چی بگیم؟ ولی اینطور اگر باشه پس بگید تنافی مدلول دلیلین علاوه چه تناقض اول تضاد من القرآن و القرآن من السنت و السنه من السنت و ال... اینا رو بگید دیگه، میخواید شمولا رو بگید دیگه، ای بگید، لازم نیست. اشتباه از نظر فنی که تناقض بیاد تضادم بیاد، هیچ کدومش نمیخواد بیاد. حالا دیگه خودمون درگیر اینا آقای خویی میکنیم، نه مشهور میکنیم، نه هیچی دیگه، همه شامل میشه دیگه. اما اون قید دیگه چی؟ حقیقتاً او عرضاً
احتراز از اقسام دیگه تقابل میکنیم
غلطه. اگر ببینید اگر اونا تنافی دارن اتفاقاً باید بیاد، باید بیاد. اگر تنافی ندارند نباید بیاد. و این هم حواستون باشه اقسام پنجگانه تقابل خیلیاش تو مدلول معنا نداره. مثلا ملک و عدم، تخالف، اینا چیز نداره، دخالت نداره. هرچی که به مدلول مربوطه و اون تماس ناهمسویی هست، حالا من که الان نمیخوام وارد شیم، اگر شما تونست تصور کن جدیتون هم امشب کمکتون کنه و تونستید مثلا ملک و عدم پیدا کنید، خب باید بیاد داخل شه، نباید خارج شه. بس نباید بگید خواستیم اینا بگیم که اونا خارج شه، لذا خودشون هم نگفتم. فقط یک، من چون قول دادم سوال جواب بدم ولی این بماند از فرد معطلمون میکنه، فقط بحث حقیقتا او عرضن بیاد یا نیاد اینو مثلا چیز کنیم، بگیم نیاد. هر جا تنافی مدلوله جلیل این هست، ولی خدایش این لازمه بیاد. میدونی چرا؟ چون اونجایی که عرضی هست واقعا تنافی نیست، هیچی نیست. نماز جمعه واجبه، ظهر جمعه، نماز ظهر واجبه. این مثل شراب حرامه، غیبت حرامه، هست، هیچ ربطی به هم ندارن. ما تا چون از خارج میدونیم که بگید آقا یه نماز واجبه، اینا با هم درگیر میشن، یعنی در واقع حکم تعارض دارن، به حکم متعارضه اینن. این به نظر من باید بیاد. ما تا درش نگیم حقیقتا او عرضن، بگیم ولو عرضن، همین. چون حقیقتا که نیاز نیست بیاد، فقط ولو عرضن باید بیاد که بفهمیم میخوایم اینم بحث کنیم، جایی که با هم ناهمسویی ندارن ولی میخوایم بحث کنیم. خب من خیلی تلاش کردم تمامش کنم، یه نکته ماند فردا و اشکالات دوستان. اگه شما اشکالتون یکم بلندتر،
خود اینها به نظر
میاد
باید بحث
الفاظ
بحث از
آه.
مثلا
الفاظ
مثلا شرایط اختلافی مقدماتی بحث مهمیه. خود این بحث الفاظ اون تا بعدا بخواب این که بحث تخصیص که خاص میخواد به قام رو تخصیص بزنه، یه بحث طبیعی که مقید میخواد به مطلقا قید بزنه، اینا باید بیاد.
میخواد اینو بذاریم فردا چون توضیحاتی داره. احساس میکنم الان شهید ابت شهید بشه بعد نیتون زب اشکال خوبیست، بذارید من فردا بیشتر توضیح بدم.
درسته سوال این تنافی بین مدلولین اصلا تو تنافی عرضی تصویر داره؟ اینکه میفرمایید نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجبه، تعارضشون واقعا در ساحت مدلوله یا در ساحت احکام؟ حاج آقا
آفرین، مدلول که اینا میگن یعنی در واقع نه ترجمه تحت لفظیه حدیث، مدلول یعنی آنچه که منشأ میشه برای حکم، آنچه منشأ میشه برای حکم. یعنی اگر هر کدوم از این دو تا روایت ها نبود، خب اینا مشکل نداشتیم، هر کدوم که